ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب بأفق تهران از راديو اقتصاد.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمت شما عرض میکنم رادیو اقتصاد رو دارید به طور زنده و مستقیم گوش کنید. 8:13 است و این برنامه رهیافت هست تا حدود ساعت 21 با شما شنوندگان خواهم بود. به اتفاق همکارانم از جمله خانم کتابچی تهیه کننده این برنامه، همونطور که میدونید راجع به بنزین حرفای مختلفی در کشور زده شده و به نظر میرسه که شاید اگر رجوع به افکارمون باشه اونها انتخاب و یا راهکار کاملا علمی و همه جانبه نگر رو میپسندن و شاید بزرگترین پرسش در افکار عمومی ایران این باشه که پس مسئولین چه موقع به راهکارهای علمی در ایران دست خواهند زد. همین چند روز گذشته بود که وقتی گزارشی منتشر شد از یارانه پنهان در ایران، فقط عدد 137 هزار میلیارد تومان یارانه ایه که ما به صورت یارانه پنهان در حوزه انرژی و در بخش بنزین به عنوان یک فرآورده سوختی در ایران مصرف میشه. اگه سرجم بقیه مثل گاز طبیعی یا کالاهای اساسی که البته اگه به دستمون برسه برق و گازوئیل رو بخوایم حساب بکنیم، یک عددی حدود 874 هزار میلیارد تومان محاسبات فعلی نشون میده. به عبارتی سالانه سهم هر ایرانی حدود 11 میلیون تومان، به عبارت ساده تر ماهی 888 هزار تومان. این عددا عددی نیست که فقط برای سرگرمی باشه، این عددا عددی است که تبعیض اجتماعی و بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی رو دامن زده و کاملا برای مردم آشناست. همین که شما کافیه یه خونه گلی رو بعد از سالهای سال تماشا بکنید، در گزارش خبری کافیه که از خودتون بپرسید که پس پولها چگونه توزیع میشه و یا کجا صرف میشه که مدل مدیریتی رو در ایران پیش میکشه. اجازه بدید که با آقای مایدشتی وارد صحبت بشم از کارشناسان اقتصادی تا در این باره بیشتر متوجه بشیم. آقای مهدیشتی دوباره بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید. سامانه 3637 ما هم همچنان پیام شرمندگان داره به دستمون میرسه. بفرمایید که سناریوی پیش رو چیست؟
خب من هم مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خب همونطور که شما فرمودید اعداد و ارقام قابل توجهی در حوزه منابعی که به واسطه مصرف غیرکارای انرژی هدر میره وجود داره، اعداد بزرگی وجود داره. من میخوام مقدمه بحثم رو اینطوری آغاز کنم و اضافه کنم به فرمایشات شما که میانگین قیمت بنزین در جهان حدوداً بیش از یک دلاره، حدوداً 1.2 دلار هست به ازای هر لیتر و بر اساس برخی
اینکه داریم میگیم در جهان، منظورتون این که اگه بریم در ترکیه بنزین بزنیم یا در کشورهای یا حاشیه خلیج فارس؟
حاشیه ارزونتر هستش.
خب
در حاشیه حدوداً 0.5 دلار هستش. ولی خب این نشون میده که بعضی از بنگاه‌های تولیدی و مصرف کنندگان در جهان هستن که حاضرن قیمت‌های بیشتری رو برای بنزین پرداخت کنن و حتی میتونن با 1.2 دلار به ازای هر لیتر هم ارزش افزوده خلق کنن و از اون قیمت هم میتونن منتفع بشن. خب بر اساس برخی از منابع قیمت بنزین در ایران بعد از ونزوئلا و ممکنه بعضی از کشور دیگه جز ارزان‌ترین قیمت ها در جهان هستش الان. و خب قیمت در تحویل خلیج فارس حدودا 0.5 دلار هست همونطور که عرض کردم و به طور میانگین طی 40 سال اخیر قیمت بنزین در ایران تا حدود 30 سنت افزایش پیدا کرده وقتی که اصلاح شده. با عنوان مثال در سال 92 که بعد از حباب ارزی بازار ارز ثبات پیدا کرد در حدود نرخ 2900 تومان، اون زمان ما قیمت 1000 تومان رو برای بنزین قرار دادیم که حدوداً 0.3 دلار میشه و 0.3 دلار میشه. منظورم این استش که اینها نشون میده که الان قیمت برای بنزین باید چقدر باشه و قیمتی که درست هست باید چقدر باشه.
ولی یه نکته خیلی ظریف اینجا وجود داره. همیشه وقتی صحبت واقع شدن حامل های انرژی در ایران مطرح شده، واکنش ها واکنشی بوده که با علامت سوال و معادلات مجهول دیگری جامعه رو روبرو کرده، در حالی که گفته میشه که وقتی با مردم صحبت میکنید اونها میپسندن، دقیقاً با اینکه اقتصاددان نیستن، کارشناس پولی نیستن، حوزه تخصصی برنامه‌ریزی رو به صورت برنامه‌ریزی استراتژیک و توسعه واردش نشدن، خیلی راحت به ما میگن که این باید در یک صحنه از هماهنگی‌ها، یعنی عناصر دیگه یا بخش دیگه هم باید هماهنگ بشه. خب بالاخره کی؟
ببینید من میخواستم توی صحبتام خدمت شما عرض کنم که چندین نکته در حوزه اصلاح قیمت انرژی در ایران وجود داره. حداقل ما میتونیم بحث رو در 4 قسمت ببینیم و در واقع در محور مزایای این کار، در محور مشکلات این کار و محور روش ها و نهایتا ملاحظات سیاسی. لذا من فکر میکنم این سوال شما ما رو مستقیما میبره در محور ملاحظات سیاسی قرار میده. ما میدونیم که مثلا وقتی مسئله افزایش قیمت بنزین یا واقعی سازی قیمت انرژی در ایران مطرح میشه، بحث‌های مختلفی پیش میاد، مثل اینکه خیلی خب ما خودروی شخصیمون رو استفاده نمی‌کنیم، پس حمل و نقل عمومی مناسب کو که واقعا وجود نداره، یا مثلا قیمت بنزین باعث افزایش قیمت حمل و نقل میشه، افزایش قیمت بنزین و خود به خود روی افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات هم تاثیر میذاره و مردم میپرسن که خب ما الان قدرت خرید نداریم و از کجا بتونیم رفاه قبلیمون رو داشته باشیم. اینا همیشه سوالایی هستش که مطرح میشه. واقعیتش این هستش که تا وقتی که در واقع ما توی چرخه های سیاسیمون و مسائل انتخاباتیمون قرار داریم، قیمت بنزین به صورت کارا و کل مسائل و مشکلات مبتلا به اون در یک چشمانداز بسیار بلند مدت و توسعه اصلاح نمیشه.
فکر نمی‌کنید که وقتی چنین توصیفی رو برای موضوع مطرح می‌کنیم یا حتی اصلاحات اقتصادی، پولی و بانکی در ایران مطرح می‌کنیم، داریم به جامعه یک آدرس اشتباه میدیم از سلب مسئولیت‌ها؟
ببینید
این روی دیگر سکم هست. هر تو رادیو تلویزیون صحبت میکنم میگن که وصلش میکنم به انتخابات دولت ها و کابینه و مجلس. به نظر میرسه که مسئولیت ملی است، تعارف بردار نیست. منابع کشور از بین میره، شکاف طبقاتی بیشتر تثبیت میشه، حاشیه نشینی تقویت میشه، بیکاری افزایش پیدا میکنه، رفاه برای آحاد جامعه سطحش میاد پایین. بالاخره اینو میتونیم به اونجا پیوند بزنیم یا اینکه بگیم نه، این نوعی سلب مسئولیتی که در پشت چنین جملات قشنگ و مردم سالارانهی به اصطلاح خودش رو پنهان میکنه؟
ببینید منم عرضم همین هستش که مسائل توسعه‌ای و کلن افزایش بهره‌وری در کشور یک مسئله نیست که با عمر کوتاه دولت و مجلس، یعنی با عمر کوتاه دولت و مجلس تا حد 8 سال و 10 سال و اینها حل بشه و یک مسئله بسیار بلند مدت هستش. بحث حل مشکلاتی که مربوط به ببینید من عرضم این هستش که الانی که ما اینجا نشستیم راجع به این که در مورد اصلاح قیمت بنزین چه تصمیمی باید بگیریم اصلا نمیتونیم صحبت کنیم، چون افزایش قیمت بنزین ناگزیر هستش و حتما اتفاق میفته، اصلا یک انتخاب نیست، به خاطر اینکه ما
یک الزام طبیعی است،
اصلا اتفاق میفته. خب. به هر صورتی اتفاق میفته به خاطر اینکه ما کارهایی رو در گذشته انجام دادیم در حوزه کسری بودجه دولت و مطالبات معوق بانک ها و رشد شدید نقدینگیمون و وضعیت فعلی بازار ارز و قاچاق بنزین و بقیه مشکلاتی که شما میدونید که افزایش قیمت بنزین گریز ناپذیر هستش و حتما اتفاق میفته. ما در مورد این که در مورد قیمت بنزین چه تصمیمی بگیریم اصلا نمیتونیم صحبت کنیم. ما فقط میتونیم در مورد این صحبت کنیم که الان که قیمت بنزین میخواد افزایش بده چه واکنشی میتونیم نسبت بهش نشون بدیم.
خب میتونیم یک نمایه دیگه هم داشته باشیم. به هر حال شما در حوزه اقتصاد کلان در واقع تخصصتون هست و از کارشناسان آشنا به حوزه صندوق بین‌المللی پول هستید و خب در این عرصه مسلماً این سوال طبیعی خواهد بود که بهترین گزینه برای اقتصاد کشور این است که قیمت‌ها واقعی بشه. چگونه؟ وقتی صحبت از قیمت‌های واقعی می‌کنیم فقط همین پنج موردی که من نام بردم که به عنوان یارانه پنهان، منظور اینه که اگر فرض کنید دولت همین بنزینی که ما داریم میزنیم و استفاده میکنیم روزی 80 و فکر میکنم 3-4 میلیون لیتر این رو اگر بخواد بفروشه، عددش در بازار جهانی یه قیمتی داره، یا گاز به همین ترتیب، برق همینطور و حتی کالاهای اساسی. منتها نکته اینه که وقتی از چنین توزیع یارانه‌ای توسط دولت که بارها هم باش عکسای مختلفی و نشستای مختلفی رو ثبت میکنن گرفته میشه، شما نگاه میکنید که به عدالت به همگان نمیرسه. آیا منظور از توزیع چنین یارانه های آشکار و پنهانی اینه، درست مثل اون یارانه کالاهای اساسی که آمد توزیع بشه، خود قانون اصلا یه چیز دیگری از آب در اومد؟
ببینید همونطور که شما میگید و منم هم نظر هستم با شما، این یک مشکل اساسی و ملی هستش و باید نگاه ما برای حل مشکل کلن مشکلات هدر رفت منابع، فقط بحث انرژی نیست، بسیاری از منابع دیگه دارن هدر میرن، باید یک نگاهی فراتر از عمر محدود دولت و مجلس داشته باشیم. و الان من فکر میکنم که این جوابش مشخص هستش که بله، برای مشکلات اساسی کشور باید نگاه بلند مدت و توسعه‌ای داشت و نگاه فرادولتی داشت، اما الان در کوتاه مدت این اتفاق افزایش قیمت داره رخ میده. یک بحث دیگه این هستش که در این افزایش قیمت باید چه راهکاری رو انتخاب کرد که به عدالت نزدیک تر باشه.
خب
من در اون قسمت حوزه بحث انتخابات ها اگه بحث رو باز کنم، میتونم با یک حقیقتی که آشکار هم شده موضوع رو حلش کنم. ببینید در سال 97 بعد از اینکه دولت رأیش رو گرفته، یعنی دولت 4 سال قیمت بنزین رو پایین نگه داشته، در سال 97 وقتی که رأیش رو گرفته پیشنهاد داده به مجلس که 60% قیمت بنزین رو در سال 97 افزایش بده و مجلس مخالفت کرده و در سال 97 قیمت ثابت بوده. حالا ما ببینیم این عدد 60% از کجا اومده اصلا. اگر ما 97, 98, 99 و سال 1400 که در واقع قانون بودجه در اختیار همین دولت هست در نظر بگیریم، 4 سال 60% افزایش قیمت بنزین ما رو به فوق خلیج فارس میرسوند. یعنی یک عدد رمزی هست و یه نکته جالبی رو نشون میده که چرا دولت 60% رو نشون داده. وقتی که الان مجلس مخالفت کرده با این 60% و یک سال زمان رو از دست دادیم، الان این نرخ افزایش به 85% رسیده، چون ما فقط 3 سال فرصت داریم. میخوام بگم که ما وقتی تو بازی انتخابات ها گیر میفتیم و در واقع هر کسی به فکر رأی خودش هست، با چنین چالش های مواجه میشیم. حالا اگر لازم بود توی حوزه بلند مدت و توسعهش میتونیم بیشتر صحبت کنیم.
خب
ولی در حوزه کوتاه مدتش عذرخواهی میکنم، بله، راهکارهای مختلفی وجود داره که ما الان این انرژی رو به چه شکل تخصیص بدیم که به عدالت نزدیک تر باشه.
خب شما تصور میکنید اگر که مجلس به این تقاضای دولت پاسخ مثبت میداد، واقعا به اقتصاد کشور خدمتی صورت میگرفت؟ من اگر نماینده مجلس بودم حتما میپرسیدم از دولتی ها که 4 سال گذشته برای چی این کار نکردید و مانع شما در کجا بوده. و نکته مهمترش اینه که وقتی نگاه میکنم به آنچه که ما تحت عنوان قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در سال 1189 مجلس مصوب میکنه، دولت ها هم از آقای رئیس جمهور و وزراشون در این حوزه کجا بودن؟ و به نظر میسه که شاید امروز باید قوه مقننه نمایندگان ما در مجلس، اگر حواسشون هست البته، و حتما دستگاه قضایی کشور و سیستم های نظارتی و بازرسی بپرسن که بالاخره مسئولین عالی رتبه اجرایی از 11-12-1389 که این قانون به تایید شورای نگهبان میرسه در ایران کجا هستن؟
ببینید پاسخش
چون ضرر شما مردم خواهیم داد.
خب پاسخش کوتاه و ساده استش، به خاطر اینکه رای دهنده میل به تغییر داره و وقتی که براش رفاه کاهش پیدا کنه، حالا یا درآمد و قدرت خریدش کم بشه یا سطح عمومی قیمت ها بالا بره، معمولا میل داره به اون کسی که در مسند هست رای نده. حالا میتونه نماینده مجلس باشه یا
موضوع تنها این نیست.
ببینید همه میخوان افزایش قیمت رو به بعد از اینکه رأی بگیرن موکول کنن.
بعد خسارت کشور رو کی میده؟
خب من موافقم که برای کشور خسارت داره.
به شما الان فرض کنید که ما یک شنونده‌ای رو داشته باشیم که شغلی نداشته باشه، بالاخره ممکنه یک پول دستی تو جیبی داره از خانواده‌اش میگیره، فرض کنیم 5000 تومان. 5000 تومان همین که مدیریت بکنه که یه اتوبوس سوارش 700 تومان، یه مترو 1000 تومان، یعنی در حقیقت این داره حسابداری میکنه. و اگر بیاد بین دو خوراک در پیش روی خودش ساده ترین انتخاب بکنه با یه قیمت کمتر به نسبت قیمت بیشتر، داره حسابداری مالی میکنه.
بله.
خب این رو بگیریم روی سیستم های هوشمند، شما متخصصین، بالاخره این خسارات رو که تحمیل میشه به این بهانه ها کدوم بخش از جامعه داره میپردازه؟ ثروتمندان؟
نه این ببینید، نه ثروتمندان در چنین ساختارهای منتفع میشن
به شدت.
و اتفاقی که میفته قشر متوسط به قشر فقیر نزدیک میشه. ببینید قشر فقیر به جز نیروی کارش،
اتفاقی که الان افتاده من جمله مسکن، 22 ساله میتونه حساب مسکن بشه با قیمتی که امروز پیدا کرده، یک شهروند که آرزوی مسکن داشته باشه 53-54 سال
بله
سطح انتظارش شده.
بله دقیقاً.
کی بهش خونه میده؟ احتمالا معلم من، چون کار دستی همه ما در دبستان کار دستی درست کردیم، اونم خونه.
ببینید منم عرضم همین هستش که اصلا نمیشه دفاعی از این شرایط کرد، هیچ راه دفاعی وجود نداره.
خب.
و حتما منابع هدر رفتن. راهکار این هستش که ما تصمیمات و اجرای تصمیمات رو در واقع از چرخه های انتخاباتی و عمر محدود سیاستمدارا خارج کنیم.
چگونه؟ چون این مطلب شما بلا فاصله سناریوهای متخصصین اقتصادی رو پیش میاره که متناسب با نیازهای بومی کشور و مبتنی بر تراسهای فرهنگی و اجتماعی ایران. ما معمولا اینو گم میکنیم تا بخوایم بهش برسیم، به همین خاطر نگاه میکنیم که طبقات نوکیسهی شکل میگیره، و یا راندخوری های خاصی پدید میاد که هیچ سودی به مردم نخواهد داشت. این داره نشون میده که الزاماتی رو میخوان. برای مثال یکی از شنوندگان ما، حالا بد نیست اشاره بکنم، آقای مهدشتی نوشت 915-18-03 نوشتن اگه بنزین گرون میشه چه فایده برای مردم میتونه داشته باشه، یا 913-2146 گفتن در ایران مسئله گران شدن بنزین نیست، گران شدن سایر اجناس به بهانه گرانی بنزینه. بنزین شاید تا لیتری 10,000 تومان هم گران نباشه، ولی وقت فقط افزایش ریال هم فاجعه گرانی رو در بقیه بخشا ایجاد میکنه. چه پاسخی تو این حوزه هست؟ 910-95-04 مطلب جالبی نوشتن، حالا اینا رو میگم که شما به عنوان یک کارشناسی که مرتعید صندوق بین‌المللی پول در حوزه آسیب شناسی و پیشگیری اقتصاد کلان هستید بهش پاسخ بدید، که پرسیدن به نظرم حذف یارانه سوخت باید انجام بشه و مالیات بر عایدی در ایران اجرایی بشه. آقای جامی از تهران هم باز پیامی فرستادن که بعد از پاسخ شما به این مطالب شنوندگان به اون خواهم پرداخت. اینا رو یک طرف داشته باشید. یک طرف دیگه باز به سوال نخستم برمیگردم، گران شدن بنزین یا سهمیه بندی بنزین، هر دوتاش سناریوهای اقتصادی است، مطلوبش برای کشور کدومه؟ الزامات جانبیش باید چی باشه؟
درست. ببینید منم اگه خیلی بخوام سریع پاسخ بدم به حال و سوالاتی که مخاطبا میپرسن، ببینید وقتی که مصرف کننده نگران رفاه خودش هست با افزایش قیمت بنزین، باید به این توجه بکنه که الان ما به تفاوت قیمت بنزین در ایران و قیمت فوق خلیج فارس، همین الان اگه ما محاسبه کنیم حداقل 16 میلیارد دلار در سال هستش، و ما واردات کالاهای
فقط بنزین
بله، فقط بنزین، یعنی اگه شما
یعنی همین بنزینی که الان داره در ستاره خلیج فارس،
ما پتانسیل تولیدمون رو حساب کنیم که حالا طبق برخی از منابع 110 میلیون لیتر در روز ما میتونیم تولید کنیم، حالا ممکنه بعضی روزا مصرفمون کمتر باشه و بخشی صادرات بشه، اگه ما به تفاوت این قیمت رو با 1,000 تومان حساب کنیم به 16 میلیارد دلار در سال میرسه و ما واردات کالاهای اساسیمون 14 میلیارد دلار در سال هستش. یعنی اگه ما قیمت واقعی بنزین رو بگیریم از کسی که مصرف میکنه، خیلی ها میتونن مصرف نکنن وقتی که بنزین گرون میشه. یعنی حالا ما خیلی ساده میتونیم به قضیه نگاه کنیم، ما در چه در بنگاه چه در خانوار خیلی جاها داریم بنزین رو الکی مصرف میکنیم، یعنی اشتباه داریم مصرف میکنیم، وقتی گرون میشه خب این مصارف اشتباه حذف میشن خود به خود از اقتصاد. یعنی اگه ما فقط بنزین رو بفروشیم و بشنیم تو خونه هامون، میتونیم کالاهای اساسیمون رو وارد کنیم. یعنی ما به تفاوتش قاعدتا داره برای ما رفاه میاره اگه ما درست مصرف کنیم. و گرانی بله اتفاق میفته وقتی که قیمت بنزین بالا بره، چون قیمت حمل و نقل افزایش پیدا میکنه، گرانی هم اتفاق میفته. ولی این یک واقعیتی هستش. بسیاری از افراد دیگه هم در جاهای دیگه دنیا هستن با همین قیمت بنزین دارن زندگی میکنن، و من میخوام بگم که مصرف کننده میتونه بهره‌وری بیشتری داشته باشه، اقتصاد میتونه بهره‌وری بیشتری داشته باشه، راهکار این هستش به طور کلی. ولی در مورد سناریوها که میفهمید، من خیلی سریع نظرم بگم، سناریو درست این هستش که همین امشب قیمت بنزین با قیمت فوق خلیج فارس برابر بشه در یک مرحله، نظر من این هستش.
خب.
ولی سناریوهای دیگه هم وجود داره و بحثای راجبش میشه، ولی از نظر من سناریو کارا این هستش که همین امشب قیمت بنزین با فوق خلیج فارس برابر بشه.
خب بعد به نظر شما ما در جامعه زندگی میکنیم که رفتارهای کنشگران اقتصادی و همچنین کنشگران سیاسی اقتصادی واقعا عالمانه است؟
بینا کنید
علامت سوال اصلی اینجاست.
بله قبول دارم. ببینید مثلا شما مسئله سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را مطرح میکنید،
همه با هم دلار گرفتن برای تلفن همراه، یه کار دیگه باش کردن، دلار گرفتن برای اینکه مشکلات صنعتی وارد